زادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی شنبه 19 فوریه. در آغاز تازه ترین خبرهای روز، سرخط خبرها. در ناحیه رودکی تاجیکستان در قوشتیپه 50 خانه را کارمندان پلیس خراب کردند. گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک میگوید در لیبیا شماره کشته شدگان تظاهرات به 84 نفر رسیده است و شهرداری خوجند خبر داده است که ساختمان خانه های بلند آشیانه با سرمایه خارجی در این شهر باز داشته شده است. تفصیل خبرها. شام روز جمعه بتالیان 200 نفره کارمندان امور داخلی ناحیه رودکی به محله قوشتیپه ناحیه رودکی آمدند و بدون آگاهی پیشکی به تخریب منزل‌های ساکنان اینجا آغاز کردند. تقریبا حدود 50 منزل خراب شده است که در آنها تازه صاحبانشان به زندگی آغاز کردند و در بعضی دیگر حالا صاحبانشان وارد نشده‌اند. مقامات ناحیه میگویند که این منزل‌ها غیر قانونی ساخته شده‌اند و از این رو صاحبان این منزل‌ها باید به جای دیگر روند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک میگوید شماره کشته شدگان تظاهرات اعتراضی ضد دولتی در لیبیا در این چند روز به 84 نفر رسیده است. اکثر آنها یعنی 35 نفر تنها در دومین شهری بزرگ این کشور در بنغازی کشته شده اند. هفته که می گذرد دست کم در 4 شهری شرقی لیبیا تظاهرات اعتراضی برگزار گردیده است. مطبوعات دولتی هشدار داده است که مخالفان دولت برای انتقاد از معمر قذافی رهبر این کشور به سزای اعمال خود خواهند رسید. قذافی در این کشور آفریقای شمالی بیشتر از 40 سال حکومت میکند. گروه اصلی مخالفان شیعه بهرن پیشنهاد در باره مذاکرات ملی را برای پایان دادن ناآرامی های چند روزه رد کرد. رهبر گروه شیعه وفاق گفت برای چنین کار باید نخست حکومت به استعفا رود و نیروهای ارتش از خیابانهای شهر منامه پایتخت این کشور خارج شوند. امریکا با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ویتو گذاشت. این قطعنامه بنیاد محلات یهودی نشین در قلمروهای فلسطینی را محکوم میکند، ولی 14 کشور دیگر از پیشنویس این قطعنامه جانبداری کردند. سوسن رئیس نماینده امریکا در سازمان ملل متحد با اعضای شورای امنیت گفت ویتو بدان معنا نیست که ما از بنیاد محلات جانبداری میکنیم. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داده است که این کشور کنسولهای خود را در شهرهای یکاترینبورگ مرکز ولایت سویرلوف و شهر اوفا مرکز جمهوری باشقردستان روسیه تعیین کرده است. پرویز ایسایف در یکاترینبورگ و صادق اماموف در اوفا کنسول تعیین شدند. ایسایف در وزارت کارهای خارجه معاون ریاست کنسولی و اماموف مشاوری رئیس جمهور در کارهای خارجه کار می‌کردند. در یکاترینبورگ کنسولگری فعالیت می‌کرد، ولی در اوفا کنسولگری نو 1 مارس با فعالیت شروع میکند. مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس سند حکومت را که طبق آن مخارج فدرالی 61 میلیارد دلار برای سال جاری کاهش خواهد یافت به تصویب رساند. در مجلس نمایندگان جمهوری خواهان اکثریت را تشکیل میدهند و به جانب داره از این پیشنویس قانون 235 نفر رأی دادند. وزارت مالیه آمریکا مبادله پول در افغانستان را به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت میگوید مبادله پول در افغانستان یک نوع ماشین شستشوی پول برای گروه های قاچاقگران مواد مخدر می باشد. شهرداری خوجند خبر داده است که ساختمان خانه های بلند آشیانه با سرمایه خارجی در این شهر باز داشته شده است. طبق قرارداد یک شرکت کره جنوبی موسوم به SR باید در خوجند 4 خانه 25 آشیانه بنیاد میکرد، ولی کارهای ساختمانی به سبب بحران مالی باز داشته شده است. دفتر آمبودسمن قرقیزستان گفته است نظرپرسی در میان زنان زندانی این کشور نشان داده است که بیشتر از 80% زنان زندانی خود را گناهکار نمی شمارند. تورسونبگ آخون آمبودسمن و چند نفر از کارمندان دفتری وی این هفته از زندان زنانه استپنای در ولایت چوست چوی بازدید و با زنان زندانی ملاقات کرده اند. پارلمان قرقیزستان قانونی را درباره گسترش دایره پخش برنامه‌های رادیویی پارلمان به تصویب رساند. رادیوی پارلمان یک مجلس قرقیزستان به مردم درباره بررسی قانون‌ها و عموماً درباره فعالیت پارلمان گزارش خواهد داد. دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران بازداشت شده بودند بعد از پرداخت 50,000 دلار جریمه از زندان رها شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مطالب اصلی مجله خبری ما از این قرار است. شب جمعه به شنبه کارمندان پلیس ناحیه رودکی 50 خانه را در محله قشتپه خراب کردند. سبب چیست؟ ناآرامی ها در کشورهای جهان عرب ادامه دارد. در قانون انداز تاجیکستان برای مطبوعات تغییرات وارد شد. این تغییرات چیست؟ و ثروتمندترین شخصان روسیه کی ها هستند؟ برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. آنگونه که در خبر شنیدید، شام روز جمعه بتالیون 200 نفری کارمندان امور داخلی ناحیه رودکی به محله قشتپه ناحیه رودکی آمدند و بدون آگاهی پیشکی به تخریب منزل های ساکنان اینجا آغاز کردند. تقریبا حدود 50 منزل خراب کرده شده است که در آنها صاحبانشان تازه برای زندگی آغاز کردند و بعضی های دیگر حتی به خانه های نو ندر آمده اند. مقامات ناحیه می گویند که این منزل ها غیر قانونی ساخته شدند، بنابراین صاحبانشان باید از این خانه ها به جای دیگر روند، ولی نمایندگان مقامات ناحیه هنوز در عوض این منزل ها جای دیگر وعده نکردند. ساکنان محله قشتپه میگویند که سال 2006 با اجازه رسمی دادستانی کل و با فرمان رئیس جمهور به ساختمان منزل های خود آغاز کردند. بنا به این گفته ها در سال 2006 در میدان 15 هکتار زمین حدود 100 آیله برای منزل زیست جای گرفته بودند. اکنون سرنوشت این خانه ها چی خواهد شد؟ جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه که با صدای زنان ناراضی گزارش شروع می شود.
سب کردن نه خوی همیه گو آنجوده هستین تری گفت که در شب بیا چپا کنن در شب شب هم روی همسایوی که زندگی میکردن همو اومدن کتن که بیوین شب ده که خونه رو چپا کرده سوده این اومدیم که همه چپا کرده.
این صدای ناراضی ده ها زنان محله قشتپه ناحیه رودکی است که منزل زیست آنها از جانب نمایندگان مقامات حکومت ناحیه رودکی تخریب کرده شده است. وقتی که ما به جای حادثه آمدیم، حدود 70 نفر صاحبان منزل ها که اکثر آنها زنان بودند همراه با خردسالان خود در نزد در و دیوارهای ویرانه های ساده میپرسیدند که در عوض این منزل اقلا حکومت به آنها پاره زمین یا در جای دیگر خانه دهند. زمانی که این زنها در نزد منزلهای خود جمع آمده بودند، باران و برف شدید می بارید. محله قشتپه در کنار شهر دوشنبه در طرف چپ جاده دوشنبه و ناحیه رودکی واقع است. و قبل صاحبان منزلها شام روز جمعه حدود 200 کارمندان امور داخله همراه با نمایندگان مسئول حکومت ناحیه به این محله آمده، نخست خط لوله آب سپس سیم برق این منزلها را قطع نموده به خراب کردن خانه ها بدون آگاهی پیشکی آغاز کردند. این منزل هایی هستند که سال 2006 با قرار دادستانی کلی تاجیکستان اجازت ساختمان داده شده است. ولی تختخان شادی بیکوا یکی از ساکنان قشتپه میگوید که مسئولان حکومت ناحیه گفتند که گویا آنها خانه های غیر قانونی ساختند و باید تخریب کرده شوند.
سبب چپ کردنش غیر قانونی گفتن. غیر قانونی نه، این 2006 قرار 74 پریزیدنت محترم پریزیدنت کتی اتواز شده بود یکنوم گکتر انم اینجنده ما همون در همو اساس قرار جماعت قرار گرفته خانه سازی سر کریم.
ساکنان قشتپه میگویند که تنها پس از اجازه دادستانی کل جمهوری و با امر رئیس جمهوری تاجیکستان به ساختمان این منزل ها دست زدند، ولی امروز به آنها میگویند که ساختمان آنها غیر قانونی است. تا زمانی که ما در محله قشتپه بودیم، کارمندان امور داخله یا نمایندگان جماعت محله و یا از دادستانی ناحیه نفری حاضر نشد که وضع اصلی را شرح دهد. به قبل ساکنان قشتپه، آنها پس از تخریب خانه ها هنگام شب دیگر پیش مردم حاضر نشدند. فریده نبیه و پس از تخریب منزلش نمیداند به کجا رود و در کجا سرپناه پیدا کند.
سه کودک دارم، شوهر ندارم. خونه من ساختم، از کجا درفت کار کردم؟ چیکار کنم؟ به خونه من میشینم کنم جا. التماسم جناب عالی، التماس گیرم خونه تیم بابا. یا گم کنم یا جاش به خونه تیم خونه برقرار کنم.
فریده نبیева گفت در نیمه دوم روز شنبه یک کارمند دادستانی آمده است و گفته است که دعوای صاحبان منزل ها بیهوده است و در عوض چیزی به آنها هنوز وعده کردن نشده است. ما برای روشنی انداختن به مقامات امور داخلی ناحیه رودکی و به دادستانی همین ناحیه تماس گرفتیم. آنها گفتند که رسمی سوال های خود را به آنها پیشنهاد کنیم و دیگر حرفی نزدند. به قبل ساکنان قشتپه کارمندان میلیسه گفتند دفعه دیگر مرحله دوم تخریب خانه ها در این محله را آغاز خواهند کرد. منزل های تخریب کرده می شود که طی 5-6 سال اخیر خانواده ها در اینجا به سر می برند. در آنجا خانه های گران قیمت به قبل ساکنان قشتپه از 100 تا 500 هزار دلار ارزش داشتند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تخریب تقریبا 50 خانه در محله قشتپه ناحیه رودکی که گفته می شود غیر قانونی ساخته شده اند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در بعضی از کشورهای عربی تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی ادامه دارد و نشانه های آن دیده نمی شود که شدت این تظاهرات کمتر شود. مخالفان دولت بحرین از برگزاری مذاکرات ملی پیشنهاد کرده شاه خود سرکشی کردند. روز شنبه در الجزایر تظاهرات تازه اعتراضی انجام گرفت، در حالی که در دومین شهر بزرگ لیبیا در بنغازی تظاهر کنندگان خیابانها را ترک نمی کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان مومین احمدی.
روز شنبه وضع در لیبیا و بحرین همچنان متشنج باقی مانده بود. نیروهای امنیتی در لیبیا ده ها نفر تظاهر کننده را به قتل رساندند، اما در بحرین مخالفان به مذاکرات پیشنهاد کرده شاه راضی نشدند. بنا به معلومات گروه دیدبان حقوق بشر مرکزش در نیویورک، در لیبیا 84 نفر کشته شدند. منابع رسمی این شماره را تایید نکردند. اکثر متعارضان در شهر بنغازی واقع در 1000 کیلومتری پایتخت با ظهورات برآمدند و بر ضد حاکمیت بیشتر از 40 ساله معمر قذافی اعتراض کردند. گروه دیدبان حقوق بشر میگوید در شهرهای بیده، اجدبیه، زویه و درنه نیز بعد از حمله خشونت آمیز به تظاهرات صلح‌آمیز روز 18 فوریه مردم دوباره دست به تظاهرات زدند. در این حمله در بنغازی 20 نفر، در بیده 23 نفر و 3 نفر در اجدبی و درنه کشته شدند. بنا به گزارش های مطبوعاتی روز شنبه نیز تظاهر کنندگان در نزد بنای دادگاه شهر بنغازی گردی هم آمدند. نیروهای امنیتی در این محل تکنیکای زیرهداری نظامی را مستقر کردند. در گزارش آمده است در شهر ترابلوس پایتخت لیبیا جانبداران معمر قذافی راهپیمایی انجام دادند و حالا وضع در این شهر آرام است. روزنامه الزحف الاخدر نشریه ای جانبداری دولت پیشتر هشدار داده بود که تظاهر کنندگان به مقاومت شدید نیروهای دولت روبرو خواهند شد. قذافی از سال 1969 به این سو در این کشوری داروی 6.5 میلیون نفر اهالی رهبری میکند. یک روزنامه خصوصی با نام قریانه بدون توضیحات نوشته است که پارلمان در رابطه با فعالیت حکومت قانونی را به توصیب میرساند که طبق آن افراد جدید در مقام های بلند دولتی تعیین خواهند شد. مقامات رسمی لیبیا بعضی سامانه های اینترنت را بستند و مسافرت به بنغازی را محدود کردند. ارتباط با تلفن های همراه این منطقه نیز قطع شده است. در بحرین تظاهرات ادامه دارد. گروه شیعه که در این کشور اکثریت را تشکیل می دهند از مذاکره با جانبداران شاه سرکشی کردند. این کشور را اقلیت های سنی رهبری می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک صحبت تلفنی با شاه حمد از مقامات بحرین خواست که از هر گونه عمل بر ضد تظاهر کنندگان خویشتنداری نشان دهند. بحرین کشور جزیره ای است و با 800 هزار نفر اهالی خود در منطقه متحد کلیدی آمریکا به شمار می رود. در پایتخت الجزایر نیز روز شنبه تقریبا 200 نفر تظاهر کننده بر ضد دولت شعار می دادند و می گفتند که خواستار الجزایر آزاد و دموکراتی می باشند.
ادامه این آرامی ها در بعضی کشورهای جهانی عرب. و حالا گزارش درباره قزاقستان. در این کشور انتخابات ریاست جمهوری 3 اپریل برگزار می شود. نامزدهای مقام ریاست جمهوری برای شرکت در این انتخابات باید از زبان قزاقی امتحان دهند و این امتحان را کمیسیون ویژه قبول می کند. ضرورت امتحان برای نامزدهای مقام ریاست جمهوری این کشور برای آن پیش آمده است که در این کشور در دوام 70 سال شوروی پیشین و حتی پیشتر از آن زبان روسی برای خود جای باز کرد و حالا خودی قزاق‌ها در بعضی شهرها نه به زبان مادری بلکه به زبان روسی صحبت می کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
مقامات قزاقستان می گویند هر نفری که دعوای سبقت در انتخابات پرزیدنتی 3 اپریل را دارد قبل از همه باید امتحان زبانی دولتی را سپارد. امتحان زبان قزاقی از 3 مرحله عبارت است. اول نوشتن انشا، ثانیاً قرائت متن قزاقی با صدای بلند و بالاخره پیشکش نمودن خطاب 15 دقیقگی به زبان قزاقی. امتحان را یک نهاد عبارت از 5 نفر قضاوت می کند. شورای قزاقستانی اندری چیباتریوف می گوید اگر داوطلب جوابگوی تقاضای قانون نباشد او از شرکت در سبقت ریاست جمهوری محروم می شود. من جمله اگر زبان را نداند او را به سبقت راه نمی دهند. در قزاقستان احیای زبان قزاقی یکی از مسئله های زیربنایی تحکیم هویت ملی دانسته می شود. ولی زبان روسی که مقام زبان دویم دولتی و زبان معاشرت میان خلق ها را کسب کرده است در اصل زبان گفتگوی اکثریت اهالی این کشور را تشکیل می دهد. تا کنون 2 داوطلب احتمالی کرسی پرزیدنت قزاقستان از سبقت برکنار شدند. عضو حزب آزاد قزاقستان ولیخان قیصروف که از منقدان سرسپرده حکومت به شمار می رود با 28 خطا در امتحان زبان دولتی ناکام شد. او می گوید امتحانگیران نه دانش زبان قزاقی بلکه دانش بعضی موضوعهای خاص را سنجیدند که هدفهای سیاسی داشت. قیصروف تهدید کرده است که مسئله را به دادگاه می کشد ولی امتحانگیران یعنی 5 استاد دانشگاه های قزاقستان می گویند قرار آنها نهایی است و تغییر نخواهد یافت. داوطلب دیگری احتمالیه که از پیشوایان حزب ثبت نشده اولغا ولادیمیر کزلوف بود که از سبقت دست کشید. او سال گذشته اعلام کرده بود که در انتخابات آینده پرزیدنتی داوطلب کرسی ریاست جمهوری خواهد شد. با گفتی کزلوف قرار پرزیدنت نظربایف در برای انتخابات پیش از مهلت در ماه اپریل سال روان با او امکان نداد که دانش زبان دولتی را بهبود بخشد. امروز به مثل کزلوف میلیون ها ساکن قزاقستان با مشکل زبان دولتی روبرو شده اند. طبق آمار رسمی از میان 16 میلیون اهالی قزاقستان کمش 5,300,000 نفر اصلا به زبان قزاقی حرف نمی زنند. تخمینا 1 میلیون نفر دیگر زبان قزاقی را فقط در سطح معیشی می فهمند. در همین حال تقریبا 95% اهالی قزاقستان زبان معاشرت بین ملت های این کشور زبان روسی را به طور خیلی خوب می فهمد و در حیات روزمره استفاده می برد. آمار ایراد شده بعض شارحان را به هدف های سیاسی داشتن امتحان زبان قزاقی مطمئن نموده است. حتی نامزد کرسی ریاست جمهوری موسوعلی دوانبیکوف که از هواداران معروف پرزیدنت نظربایف بوده اخیراً امتحان زبان را با موفقیت پشت سر کرد می گوید اگر ما به تطبیق امتحان نظر افکنیم به فکر من هدف باید دانش زبان قزاقی باشد. برای مثال از من تاریخ را سوال کردند. وقتی آنها امتحان می گرفتند آنها از من دانش تاریخ را می سنجیدند نه دانش زبان را. از این نقطه نظر من نمی فهمم که وظیفه کمیسیه زبان تفتیش دانستن زبان از طرف نامزد هاست و یا سنجش دانش آنها به طور عموم. بعضی شارحان اعتراف میکنند که پیروزی پرزیدنت نظربایف در انتخابات آینده ریاست جمهوری برای آنها خبری ناگهانی نخواهد بود. آنها بر روی آن تاکید میکنند که زبان قزاقی به تشویق و ترغیب بیشتر نیاز دارد زیرا در قزاقستان به ویژه در حلقه های صاحبکاری این کشور زبان روسی جای زبان قزاقی را تنگ کرده است. در پیام سالانه‌اش به مردم قزاقستان پرزیدنت نظربایف اظهار امید کرد که تا سال 2020 95% اهالی قزاقستان زبان دولتی را از خود خواهند کرد. او با افتخار ابراز داشت که اخیراً حداقل 25,000 کودک از آیله‌های غیر قزاق به مکتب‌های نام‌نویس شدند که در آن تعلیم به زبان قزاقی صورت می‌گیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
وکنون گزارش درباره تاجیکستان و از دوشنبه. مورد عمل قرار گرفتن اصلاحات کودکس یا قانون انداز در تاجیکستان به گفته مسئولین مطبوعات بر زیان نشریه ها انجام خواهد شد. بر اساس این اصلاحات اکنون نشریه ها مجبورند از روی معاش حدی اقل 562 سومانی برای کارمندان خود و بودجه دولت مالیات پرداخت کنند. از سوی دیگر با جاری شدن اصلاحات نوی قانون انداز نشریه ها به پرداخت کننده انداز ارزش اضافه تبدیل خواهند یافت. در این باره گزارشی داریم از همکارمون رحمت کریم دولت از دوشنبه.
مسئولین رسانه ها در تاجیکستان میگویند از اول ماه فوریه نشریه ها به شمول سپارندگان انداز ارزش اضافه یا NDS 18% وارد شدند و این امر به 1001 مشکل مطبوعات تاجیک مشکل دیگر اضافه خواهد کرد. بر اساس اصلاحات کودکس انداز تاجیکستان هر کارخانه ای که گردش پولی آن حدود 200 هزار سومانی را در سال تشکیل میدهد باید انداز ارزش اضافه را پرداخت کند. پرتو آلیموف کارشناس مسائل مالیات نشریه ها در تاجیکستان میگوید
سال 2011 ایامی یکم ینوار ایسنش از 200 هزار اگر به شرط که زیاد کار که کردی انداز پرنده ارزش ایلوه شده حساب میشه. فرض کردیم که از رکلامه ما انداز ارزش ایلوه شده میدادیم خلاص ایدیگش همش اما 4% میسپردیم.
آقای آلیموف گفت تا کنون کارخانه های سپرنده مالیات ارزش اضافه محسوب میشدند که حجم عمومی گردش پولی آنها در سال 800 هزار سومانی را تشکیل میداد. این در حالی است که مسئولین نشریه ها اصلاحات اخیر کودکس انداز تاجیکستان را بر زیان رسانه ها ارزیابی میکنند و میگویند وضع شدن مالیات اضافی میان اکثر نشریه ها را خواهد شکست. سیاف میزراب سردبیر هفتنامه SSR چنین مناسبت به مطبوعات را حتی یک نوع سوءقصد برخی مقامات به آزادی مطبوعات عنوان میکنند.
این انداز من فکر میکنم میان شکننده مطبوعات آزاد تاجیکستان میشن. من حتی در دانیا و شویتر یا و شویتر بودم که آنها برعکس به مطبوعات سوبسیدیا یا یعنی که پول جدا میکنند اما در ما تماما برعکس به نظر میرسد. این انداز هم و این اقدام هم یک نتیجه نقارگیری دوستا چنانی که فساد زده است که میخواهند با همین صد راه مطبوعات آزاد بشوند.
در همین حال نوریدین قرشبایوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که مورد عمل قرار گرفتن اصلاحات کودکس انداز مطبوعات تاجیکستان را در دوره‌های بحرانی و در مقابل چالش عظیم قرار داده است. او میگوید از سخنان مسئولین نشریه‌ها بوی ناامیدی میآید و آنها دو راه در پیش دارند، یکی بستن نشریه‌ها قبل از مفلس شوی و دیگر اختصار شمار زیادی کارمندانشان. اما آقای قرشبایوف میگوید
چند سازمان نیت دارند که این مسئله را با اشتراک مسئولین کمیته انداز و مقامات قانونگذار جمهوری مورد بررسی قرار دهند.
جاری شدن این مقررات خاصه به وضع نشریه هایی که حدود 3 ماه از نشر بازمانده بودند تأثیری سو خواهد داشت. مسئولین این نشریه ها میگویند بازماندن آنها از نشر باعث افزایش قرض نشریه ها از مطبعه و اجاره دفتر شده است. به همین صورت نشریه های مستقل که چند ماهی گذشته را در ترس افزایش فشار مقامات و بازماندن از نشر پشت سر کردند اکنون در روبروی ترس دیگری با نام مفلس شوی قرار گرفتند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اصلاحات در کدکس انداز برای مطبوعات که گفته می شود بر ضرر مطبوعات خواهد بود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستیلیت
مجله خبری را میشنوید. فایننس مجله چاپی مسکو فهرست سالانه 500 نفر ثروتمندان روسیه را به نشر رسانده است. این مجله نوشته است که با وجود بحران سراسری مالی شماره میلیاردرها در روسیه در دو سال اخیر بحرانی پیوسته در حال افزایش بوده است، ولی در حالی که شماره میلیاردرها می افزاید، حجم عمومی دارایی آنها در دو سال اخیر برعکس کاهش یافته است. نگاه به این ردبندی ثروتمندان روسیه در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
عنوان بایترین مرد روسیه را در فهرست امساله مجله فینانس باز هم ولادیمیر لیسین، مالک 55 ساله کارخانه متالورگی نوولیپسک حفظ کرده است. به حساب این مجله دارایی لیسین در سال 2010 بیش از 9 میلیارد دلار دیگر افزوده، بالغ از 28 میلیارد دلار شده است. در مقام دوم امسال نیز با نزدیک 23 میلیارد دلار میخائیل پروخوروف، مالک گروه مالی و صنعتی اونکس جای گرفته است که اکنون در صدد شروع تولید ماشین های جدید با نام شرطی یا موبیل هم میباشد. اما میلیاردر زاده ازبکستان علیشر عثمانوف امسال در ردبندی فینانس 4 زینه بالا رفته، با زیر 20 میلیارد دلار دارایی در مقام سوم است. مجله خریداری شرکت موبیلی میگافون را که در بازار تلفن های همراه روسیه ویمپلکام و بیلاینش را در مقام دوم تنگ کرد، از موفقیت های تجاری عثمانوف در سال گذشته به قلم میدهد. با نوشته فینانس جمع دارایی های علیشر عثمانوف در یک سال اخیر 6.5 میلیارد دلار افزوده است. عثمانوف در مقام سوم رومان ابراموویچ، انگوش نماترین میلیاردر روس را تنگ کرد. ابراموویچ با فرق از همکیسه‌هایش در محفل میلیاردرها سال گذشته به 17 میلیارد دلار دارایی قبلی خود همگی 100 میلیون دلار افزوده، از الیک دریپاسکا مالک شرکت روسال و داماد پرزیدنت سابق روسیه بوریس یلسین نیز عقب میماند. رسانه‌ها در سبقت میلیاردرهای روس با کامیابی‌های به خصوص سرمایه‌دارانی نزدیک به کرمل در این شرایط بحرانی تاکید می‌کنند و از جمله از آرکادی روتنبرگ، هم سبق سابق سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین، در درس‌های گوشته دزیدو مثال می‌آورند که با شرافت به شرکت استروی مونتاژ او اختصاص دادن بخش اعظم از طرح احداث لوله گاز نورد استریم، از مهم‌ترین طرح‌های استراتژی دولت روسیه، حجم دارایی خود را اکنون به 1 میلیارد 750 میلیون دلار رسانده، در سبقت میلیاردرها در یک سال 10 زینه بالاتر رفته است. روتنبرگ در آوان نوروسیاش همراه با پوتین در سن پترزبورگ درس دزیدو میآموخت و اکنون با کسب قراردادهای بزرگ در ساختمانهای المپی سوچی همواره به سوی قله ثروت راه میپیماید. اما تجارت آنهایی که اخیراً از لطف و مرحمت مقامات اول روسیه محروم شدند، برعکس به شکست دچار شده است. یک نمونه برجسته چنین افت را میتوان در سرنوشت دارایی های یلنا باتورینا، همسری شهردار سابق مسکو یوری لوشکوف، به چشم سر دید. خانم باتورینا در ردمندی امساله مجله فینانس یک بار 47 زینه پایین رفته، در مقام 94 قرار گرفته است. به حساب این مجله دارایی همسری لوشکوف در یک سال اخیر نیست شد، ولی باز هم 1 میلیارد 100 میلیون دلار را تشکیل میدهد. با وجود بحران مالی، صف میلیاردرها در روسیه در سال گذشته با 37 نفر دیگر افزوده، اکنون به 114 نفر رسیده است. تا دو سال بحران به حساب مجله فینانس شماره میلیاردرها در روسیه در مجموع 2.5 مرتبه افزود، ولی جمع دارایی آنها تقریبا همان است که در ماه فوریه سال 2008 هنوز تا بروز بحران مالی بود. در تاجیکستان خبرگزاری اوستا دو سال قبل چنین ریتینگ افراد ثروتمند و با نفوذ این کشور را ترتیب داده بود. ظفر عبداللهیف، مالک سابق اوستا، میگوید ریتینگ آنها به محض نبود معلومات رسمی بیشتر بر پایه شایعات ساخته شد و بعدم وقتی که مجله رهبر هم به خاطر تهیه چنین ردبندی به بیش از 100 تن از صاحبکاران و منصبداران نامه رسمی فرستاد که حجم دارایی خود را بگویند، بجز از چند نفر با شمول رئیس وقت اگروپرام بانک، بقیه از ارائه پاسخ به این پرسش خودداری کردند.
در شرایط تاجیکستان که شفافیت تماما نیست و ارزش شرکت ها را در بیرجا معاین نمی کنند، معلوم کردن حجم دارایی افراد ثروتمند غیر ممکن است. احتمالا می شود حساب کرد، ولی از نگاه قانونی شما را می توانند به دادگاه بکشانند. در تاجیکستان بخصوص در میان منصبداران ارشد، نفران هنوز خیلی زیادند که صاحب سهمیه های بانک و شرکت های بزرگ هستند، ولی از بس که این کارخانه ها را به نام افراد دیگر ثبت نام میکنند، اثبات کردنش خیلی سخت است.
با این حال دارایی ولادیمیر لیسین، بایترین مرد روسیه، در یک سال اخیر طوری گفتیم بیش از 9 میلیارد دلار بالا رفته است. 5 مرتبه بیشتر از تمام آن پولی که 1 میلیون مهاجری تاجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان فرستادند.
شنوندگان گرامی، با این گزارش نشریه اولی مجله خبری ما پایان می‌یابد. بعد از یک ترانه برنامه یک روز با شما و آیین مدارا پخش می‌شود. با ما باشید.